آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز چهارشنبه 19 شهریور 1399 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. کاربردی شدن ربات جراحی در ایران، دستگاه ایرانی درمان سرطان، تأثیر مخرب خیره شدن به نمایشگرها روی پوست صورت، نکاتی درباره دردهای عضلانی و مفصلی کرونا. سامانه جراحی رباتیک محققان یک شرکت دانش بنیان ایرانی برای انجام جراحی مجوز گرفته و در حال حاضر در 2 بیمارستان تهران مورد استفاده قرار گرفته تا با انجام تست‌های فنی زمینه رو برای ورود ربات‌ها به عرصه جراحی در کشور هموار کنه. این ربات از 2 بخش تشکیل شده که یک بخش اون کنسول جراحیه که در اختیار جراح قرار داره و حرکات دست جراح رو دریافت میکنه. بخش دیگه ربات‌های جراحی که بر بالین بیمار قرار میگیرن و حرکات دست جراح رو در داخل بدن بیمار کپی برداری میکنن. در بیشتر عملهای جراحی برای اینکه دست جراح وارد شکم بشه لازم شکافهایی به اندازه 20 سانتیمتر بر روی شکم ایجاد بشه، ولی با استفاده از این فناوری با ایجاد شکافهایی به اندازه 5 میلیمتر عمل جراحی انجام میشه. به همین دلیل آسیبهای وارد شده به بیمار کاهش پیدا میکنه. در حال حاضر این ربات با کاربرد آموزشی و برای کار بر روی حیوانات استفاده میشه و در بیمارستانهای سینا و شریعتی برای آموزش روشهای جراحی رباتیک روی حیوانات و اجساد مورد استفاده قرار میگیره و برای کاربرد اون در بالین انسان نیازه تا تست‌های فنی، پیشبالینی و بالینی انجام بشه تا بتونیم جراحی رباتیک برای انسان رو هم در ایران داشته باشیم. برای درمان بیماری سرطان در سالهای اخیر به همت محققان داخلی تونستیم دانش فنی دستگاه شتاب دهنده خطی رو به دست بیاریم و اون رو به تولید برسونیم. کاربرد این دستگاه در درمان سرطانه و بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی به ازای هر 1 میلیون نفر حداقل 3 دستگاه شتاب دهنده خطی الکترون نیازه که در کشور ما به بیش از 240 دستگاه نیازه، ولی متاسفانه کمتر از 100 دستگاه داریم و دستگاه‌های موجود هم دستگاه‌های خارجی هستند، آمریکا، انگلیس و به صورت محدود کشور چین تولید کننده این دستگاه است. در حال حاضر نمونه‌های آمریکایی و انگلیسی در کشور وجود دارند که برای تأمین قطعات و تعمیر اونها با مشکل مواجه شدیم. همچنین تعداد کمی دستگاه در کشور وجود داره که این باعث کند شدن روند درمانی بیماران مبتلا به سرطان میشه و به جهت اینکه برای هر بیمار سرطانی یک روز هم اهمیت داره، نیاز بر این بود که دستگاه در کشور به تولید انبوه برسه و در حال حاضر یکی از این دستگاه‌های ساخت ایران که 100% هم تولید ایرانیه در شهرک سلامت اصفهان نصب شده. قرار این دستگاه‌ها در استان‌های مختلف مثل خراسان جنوبی، خراسان شمالی، اصفهان، کرمان، تبریز، کرمانشاه، هرمزگان، گیلان و مازندران نصب بشه. مطالعه جدیدی که یک شرکت چند ملیتی انجام داده نشان داد که 60% مردم در حال حاضر بیش از 6 ساعت در روز رو به دستگاه‌های دیجیتالی نگاه می‌کنند. خیره شدن روزانه 6 ساعت به صفحه رایانه و گوشی به اندازه 25 دقیقه زیر آفتاب ظهر موندن بدون کرم ضد آفتاب برای پوست مضر. برای مقابله با تأثیرات بد قرار گرفتن در معرض نور آبی، محققان توصیه می‌کنند که فاصله گرفتن از نمایشگرها و استفاده از کرم‌های صورت با آنتی اکسیدان می‌تونه مؤثر باشه. نور آبی علاوه بر تأثیر منفی روی پوست، ساعت زیستی بدن رو هم مختل می‌کنه. این نور می‌تونه عمیق‌تر از اشعه فرابنفش در پوست نفوذ کنه و رنگدانه‌های مقاوم در پوست ایجاد کنه که تا 3 ماه باقی می‌مونن. این اشعه‌ها می‌تونن تولید ملاتونین رو مهار کنن، سطح هورمون استرس رو افزایش بدن و اعصاب رو تحریک کنن که به نوبه خودش الگوی خواب و ریتم شبانه روزی رو مختل میکنه. خب شاید هم به همین دلیل باشه که این روزها زندگی شبانه بیش از گذشته شده و خیلی وقتها ممکنه ما نتونیم یک خواب آرام شبانه رو تجربه کنیم. پس بهتره تا جایی که میتونیم زمان استفاده خودمون رو از این تجهیزات مدیریت کنیم. محققان مؤسسه ملی تحقیقات سلامت و دانشگاه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بررسی شواهد به این پرسش پاسخ دادند که آیا درد مفاصل میتونه از عوارض کرونا و یا داروهای مورد استفاده در مبتلایان باشه یا نه. محققان معتقدند به طور کلی عفونت‌های ویروسی تنفسی میتونن باعث درد و التهاب مفاصل بشن. به همین ترتیب علائم اسکلتی عضلانی طی عفونت‌های ویروس کرونا مانند سایر عفونت‌های تنفسی میتونه رخ بده. در مورد کووید 19 در 15% بیماران درد مفاصل و در 44% موارد هم دردهای عضلانی گزارش شده. در برخی از مطالعات دیگه هم از دردهای مفصلی عضلانی به عنوان یکی از علائم کووید 19 اشاره شده که حدود 10-15% بیماران و حتی در برخی مطالعات تا 19% افراد اون رو تجربه کردند. به طور کلی به نظر میرسه دردهای مفاصل و عضلات از علائم عفونت‌های مرتبط با خانواده ویروس‌های کرونا است. با این حال آنچه که از مطالعات برمیاد اینه که سهم دردهای عضلانی نسبت به دردهای مفصلی بیشتره. ویروس کرونا ویروس ناشناخته‌ایه که ما هرچی بیشتر ازش بدونیم بهتر میتونیم با اون مقابله کنیم. هرچند که این روزها زندگی رو برای بسیاری از مردم جهان سخت کرده، اما پژوهشگران و محققان در سراسر دنیا به دنبال راهی برای مقابله با این ویروس هستند و تا اون زمان هم ظاهراً چاره‌ای جز صبر و مدارا با اون نداریم، البته با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک. امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید و از همراهیتون با صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد سپاسگزارم.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می‌دانید چگونه در دوران کرونا می‌تونیم سفر هوایی ایمنی داشته باشیم؟ همراهمون باشید تا پاسخ این سوال رو تقدیمتون کنیم. بسیاری از متخصصان به مسافران توصیه می‌کنند که برای پیشگیری از ابتلا به کرونا قبل از سفرهای هوایی واکسن بزنن. البته این به اون معنا نیست که واکسن این بیماری کشف شده. اما واکسیناسیون بدن افراد رو در برابر ابتلا به بسیاری از بیماری‌های عفونی مصون و از تضعیف دستگاه ایمنی بدن جلوگیری میکنه. از این طریق خطر ابتلا به ویروس کرونا هم در افراد کاهش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این در شرایط کنونی همه پزشکان و متخصصان شستن مرتب دست‌ها با آب و صابون رو برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا از واجبات می‌دونن. بر اساس توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت، مسافران قبل از نشستن روی صندلی هواپیما اون رو ضد عفونی کنن. خدمه هواپیما این کار رو میکنن، اما بهتره که برای کاهش خطر مسافران دستمال مرطوب ضد عفونی کننده همراه خودشون داشته باشن و از اون برای تمیز کردن صندلی ها، پاکت های پشت صندلی، تکیه گاه، مانیتور پشت صندلی، دریچه تهویه هوای بالای سر، سینی جلوی خودشون، صفحات نمایش سرگرمی های حین سفر و خلاصه وسایل اطرافشون استفاده کنن. شاید باورتون نشه، اما یکی از مکانهای رایج برای انتقال ویروس کرونا سرویس‌های بهداشتی هواپیماست. بنابراین حتی المقدور در سفرهای هوایی از رفتن به سرویس‌های بهداشتی خودداری کنید. در صورتی که مجبور به استفاده شدید، دست خود رو با یک محلول ضد عفونی کننده به دقت ضد عفونی کنید. استفاده از ماسک N95 برای مقابله با این ویروس در سفرهای هوایی الزامی است. در نهایت از اونجایی که استرس به هنگام سفر میتونه احتمال ابتلا به ویروس کرونا رو افزایش بده، حفظ آرامش و خونسردی در طول سفر و خواب مناسب از دیگر مواردی است که باید در طول سفر رعایت بشه. به به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانوتکنولوژی تغییر بنیانی مسیری است که در آینده موجب ساخت مواد و ابزارها خواهد شد. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. هموطن عزیز سلام، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. شاید تا به حال توجه خیلی از ما به خط‌کشی های آبر و خیابون های شهر جلب شده باشه و هممون میدونیم که چقدر وجود این جور علائم روی سطح معابر و جاده میتونه تو راهنمایی راننده ها و آبرها مفید و مؤثر واقع بشه. به هر حال خط‌کشی معابر و خیابون ها از مهمترین فاکتورهای ایمنی ترافیکی محسوب میشه و سالانه بودجه قابل توجهی هم برای اون هزینه میشه. برای خط‌کشی از رنگای مخصوص این موسوم به رنگای ترافیکی باید استفاده بشه که این رنگ ها به طور معمول عمر مفیدی بین 6 ماه تا 1 سال دارن و بعد از اون به رنگ‌آمیزی مجدد نیاز پیدا میکنن که این به معنی صرف هزینه و مشکلات عبور مروری اون هم تو بازه‌های زمانی کوتاه مدته. جالب بدونید این مشکل هم با استفاده از فناوری نانو قابل حله. الان به حمدالله فناوران نانوی کشورمون رنگ‌های ترافیکی رو به تولید صنعتی و بازار رسوندن که چندین پله ویژگی‌های رنگ‌های ترافیکی سابق رو افزایش و ارتقا داره و میتونه از نظر خطوط ترافیکی راهنما، ایمنی معابر و امثالهم تا سطح بسیار بالایی بالا ببره. از جمله ویژگی‌های این رنگ‌های ترافیکی میشه به پایداری و عمر طولانی‌تر اونها، ویژگی‌های شب‌تابی واضح‌تری که دارن و مقاومت بالا در مقابل سایش و خراش، عدم لغزندگی و چسبندگی عالی اونها به سطح اشاره کرد که در کل باعث کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی و ارتقای کیفیت این محصولات در رده رنگ‌های ترافیکی شدن و به تدریج داره جای خودش رو در علائم ترافیکی افقی جاده‌ها و خیابون‌ها، باند فرودگاه‌ها و حتی پارکینگ‌های مشمعه تجاری باز می‌کنه.
بسیار متشکریم که این هفته هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید. تا هفته ای دیگر و تقدیم رهاورد دیگر، همه شما خوبان رو به خداوند منان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از تماس با حیوانات پرهیز کنید.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا صدا صدا, صدا.
صدای ایران، رادیو ایران.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال. امروز چهارشنبه 19 شهریور ماه 1399 هست. برنامه بحث روز رو میشنوید و خیلی خوشحالم از این بابت. با ما همراه باشید تا حدود 40 یا 45 دقیقه آینده. یکی از موضوعات بسیار مهم که در طول سالهای اخیر در موردش زیاد صحبت شده و نیاز قطعی این زمان هست، بحث شبکه ملی اطلاعات، موضوع پر دامنه ای که میشه در موردش خیلی صحبت کرد. به همین دلیل کارشناسان برجسته ای رو دعوت کردیم. امروز در خصوص این موضوع میخواییم صحبت کنیم، شبکه ملی اطلاعات، ضرورت اون و اون چی که در اطرافش میشه صحبت کرد. سرکار خانم عبدالوند همکار خوب بنده هم در استودیو حضور دارن، چون سال پیامکی هم حتما داریم. خانم عبدالوند،
بله، سلام میکنم به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز و میهمانان محترم و شما آقای دکتر. امیدوارم که حال روز همه خیلی خوب باشه. سوال پیامکی رو من اعلام بکنم. در چه صورتی ترجیح میدهید از پیام رسانهای داخلی استفاده کنید؟ گزینه یک، سرعت بالا برای تبادل اطلاعات. گزینه دو، امنیت پیام رسانهای داخلی. گزینه 3، ظاهر جالب و تبلیغات مناسب اقتصادی. گزینه 4، هم همه موارد. 30900 تا ساعت 14 هم فرصت هست که به این سوال پاسخ بدن دوستان.
خیلی متشکرم. اگر در طول برنامه سوال یا نظری هم بود که مرتبط بود با برنامه، خواهش میکنم بپرسید از مهمانان عزیز. دوستان من اشاره میکنن که یک گزارش ورودی و اولیه هم داریم. اگر موافق باشید این گزارش رو بشنویم و برگردیم با معرفی مهمانان عزیز. فکر کنم برنامه خوبی رو داشته باشیم انشالله امروز.
راه اندازی و تقویت شبکه ملی اطلاعات مطالبه چندین ساله رهبر معظم انقلاب است که در دیدار تصویری اخیر با هیئت دولت نیز از بی‌عملی ها در این حوزه گلایه کردند.
ما نمیتونیم مردممون رو که با فضای مجازی ارتباط دارن به بیپناه رها کنیم در اختیار اون مدیری که داره پشت پرده فضای مجازی رو اداره میکنه و این نمیشه این مسئله رو رها کرد و من میبینم که اون اهتمام لازم به خرج داده نمیشه.
اما شبکه ملی اطلاعات اصولاً چیست و آیا راه اندازی این شبکه به معنی قطع اینترنت و فیلتر است؟ ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی پاسخ میدهد.
شبکه ملی اطلاعات ایران شبکه
شبکه شبکه هاست که این شبکه های متعدد می توانند داخلی باشند یا خارجی باشند. همونطور که عرض کردم هم قرار ما بر هیچ قطع هیچ شبکه خارجی یا هیچ پلتفرم خارجی نیست، مگر اینکه اون پلتفرم از قوانین ایران تبعیت نکنه و اثرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و امنیتی مخرب وسیع داشته باشه.
آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز هدف از راه اندازی و تقویت شبکه ملی اطلاعات را دو دلیل عمده می داند.
شبکه ملی اطلاعات یعنی ما در همه اجزا به گونه ای باشیم که از فرصت‌های فضای مجازی استفاده بکنیم. دوم برای این که استقلال داشته باشیم در برابر تحریم‌هایی که اقتصاد دیجیتال ما رو به هم می‌ریزه.
موضوع حفاظت از اطلاعات کاربران از یک سو و تهدیدات سایبری از سوی دیگر باعث شده تا ایران و 28 کشور جهان به فکر گسترش شبکه ملی اطلاعاتشان بیفتند.
به طور مشخص چیزی مشابه شبکه ملی، حالا تحت عناوین مختلف، شبکه ملی ارتباطات، شبکه ملی اینترنت یا مثلا دویچلند آنلاین مثلا در کشور آلمان، این رو شعار قرار دادن.
حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور ضمن اشاره به دغدغه رهبر انقلاب از همه دستگاه‌ها می‌خواهد که به وظیفه خود در تقویت شبکه ملی اطلاعات عمل کنند.
چقدر مقام معظم رهبری تأکید کردن برای ایجاد یک فضای مجازی مدیریت شده سالم. خب وزارت ارتباطات اینجا باید به وظیفه‌اش عمل بکنه، شورای عالی فضای مجازی باید به وظیفه‌اش عمل بکنه، سازمان زیرساخت‌ها باید به وظیفه‌اش عمل بکنه. عمل نمی‌کنن، قوه قضاییه چیکار بکنه تو این زمینه؟ زیرساخت‌ها در اختیار قوه قضاییه نیست.
شبکه ملی اطلاعات امروز با آنچه که باید میبود فاصله دارد و قصور برخی دستگاه‌ها در این رابطه مشخص است، اما آنچه از این به بعد حائز اهمیت است لزوم توسعه هرچه سریع‌تر این شبکه در بخش زیرساختی و بخش محتوا است.
ساعت 11:51 هست. از آقای رحمانی همکار خوبمون تشکر میکنم به خاطر تهیه این گزارش. خانم عبدالوهاب، خواهشم اینه یک بار دیگه سوال پیامکی رو بپرسید تا من مهمانان عزیز رو هم معرفی کنم و بحثمون شروع کنیم.
بله حتما. از شنوندگان عزیز میخواییم که به ما بفرمید در چه صورتی ترجیح میدهید از پیام رسانهای داخلی استفاده کنید. گزینه یک، سرعت بالا برای تبادل اطلاعات. گزینه دو، امنیت پیام رسانهای داخلی. گزینه 3، ظاهری جالب و تبلیغات مناسب اقتصادی. گزینه 4 هم همه موارد.
خیلی متشکرم ازتون. و اما در استدیوی پخش این برنامه در جامع جم، آقای دکتر عباس آسوشه، مشاور محترم دبیر شورای عالی فضای مجازی. آقای دکتر به شما خوش آمد میگم، روزتون بخیر.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار محترمتون و شنوندگان محترم. انشالله که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، انشالله بحثای متنوعی خواهیم داشت. و جناب آقای دکتر تفنگچی، مدرس ارتباطات و کارشناس رسانه، به شما هم آقای تفنگچی خوش آمد میگم.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای دکتر آسوشه و شنوندگان محترم رادیو ایران.
خیلی ممنونم ازتون. اگه موافق باشید بحث رو با آقای دکتر آسوشه شروع بکنیم. جناب دکتر، بحث شبکه ملی اطلاعات دیر زمانی است که در فرهنگ رسانه‌ای ما مطرح شده و بحث بسیار مهمی هم هست. از اون جمله بحثایی نیست که بگیم بعداً باید در موردش صحبت کنیم. و این اگه نگاهی به کشورهای مختلف دنیا هم داشته باشیم، در این موضوع ورود خیلی قدرتمندانه ای دارن. خواهش میکنم به عنوان کارشناس در این حوزه که مسئولیت مستقیم هم دارید، اون چه که لازم میدونید در مقدمه بحث رو بفرمایید، بعد وارد نکات دیگری هم خواهیم شد.
خب به نظرم میاد که اول برای اینکه شبکه ملی رو بشناسیم، نسبتش رو به فضای مجازی مشخص کنیم. یعنی شبکه ملی اطلاعات آیا معادل با فضای مجازیه یا اینکه مساوی و معادل شبکه فضای مجازی نیست. آن چیزی که در مصوبات شورای عالی در کشور وجود دارد اینه که شبکه ملی اطلاعات معادل فضای مجازی نیست و بلکه زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی شبکه فضای مجازی کشوره. خب حالا یعنی چی؟ برای شنوندگان ما شاید ملموس اگه بخوایم بکنیم این شکلی میشه که خدمات دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، خدمات محتوایی، خدمات به اصطلاح کسب و کار دیجیتال، خدمات آموزشی،
بله،
اینها جزئی از شبکه نیستند. بنابراین اگر ما میریم سراغ مجری شبکه ملی اطلاعات، نباید ازش سوال بکنیم که آقا خدمات به اصطلاح تجارت الکترونیک چرا پلانجاش کجه.
درسته.
در حالی که این خدمات روی شبکه ملی اطلاعات شکل میگیرن. یه مثال حسی اگر بزنم، ما راه‌های کشور رو داریم، توی راه‌ها وسط راه یه سری جاهایی درست شده برای سرویس دهی به کسانی که از جاده‌ها تردد میکنن. از این سرویس دهی ها هم سرویس دهی به اصطلاح چیز وجود داره، قضایی و نمیدونم استراحتی و
خدمات،
هم خدمات، بله، خدمات به اصطلاح امنیتی، یعنی پلیس وجود دارد، مواظبت میکنه از چیزها. چیزی که وجود داره اینه که شبکه ملی اطلاعات اون مسیر راه‌ها و اون خدمات پایه‌ای هستش که لازمه ما رو هدایت بکنه که ما کسب و کارمون رو از شهر نقطه یکمون به نقطه دو منتقل بکنیم، یک جریان شکلی و زندگی روزمره ما شکل بگیره.
بنابراین دکتر میتونیم بگیم در واقع شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت ارتباطی فضای مجازیه؟
بله دیگه، دقیقاً طبق تعریف
ساخته.
دقیقاً طبق تعریف زیر ساخت ارتباطی و اطلاعاتی به اصطلاح فضای مجازی. متاسفانه خیلی ها این دوتا رو یکی جای همدیگه استفاده میکنن. یعنی وقتی میخواد بگه فضای مجازی میگه شبکه ملی اطلاعات، وقتی میگه میخواد بگه شبکه ملی اطلاعات میگه فضای مجازی. این
بسیار.
این دوتا معادل نیست.
آقای دکتر شما یه عبارتی هم استفاده کردید، من یاد یه مطلبی افتادم که میگفت اصلا ببینیم شبکه ملی اطلاعات چه چیزهایی نیست.
احسن.
شما هم بهش اشاره کردید. اگه خیلی فهرستوار کوتاه بفرمایید دوباره ممنون میشم. که
شبکه ملی اطلاعات خدمات دولت الکترونیک نیست، خدمات تجارت الکترونیک نیست. یعنی مثال بزنم، خدمات بانکی ما خود خدمت بانکی یعنی اون چیزی رو که بانک شماره یک ما
و الان جریان داره.
بله
الان در جریان هست،
در جریانه. اون خدمت اسمش و روی به اصطلاح درون شبکه ملی اطلاعات نیست، بلکه بر بستری از شبکه ملی اطلاعات جریان پیدا میکنه.
بسیار خوب، اگه موافق باشید ما به موضوع باید دوباره برگردیم. من یه بار دیگه از خانم عبدالوند میخوام سوال پیامکی رو بپرسه تا با آقای تفنگچی بحث رو ادامه بدیم. فکر میکنم نکات زیادی آقای آسوشه برای مطرح کردن وجود داره تو این موضوع.
شنوندگان عزیز به ما بفرمایید در چه صورتی ترجیح میدهید از پیام رسانهای داخلی استفاده کنید؟ گزینه یک سرعت بالا برای تبادل اطلاعات، گزینه دو امنیت پیام رسانهای داخلی، گزینه سه ظاهر جالب و تبلیغات مناسب اقتصادی، گزینه چهار همه موارد. 3900 سامانه پیامکی ماست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. آقای دکتر تفنگچی، یکی از موضوعات مهم ضرورت در واقع شبکه ملی اطلاعات هست. حداقل در سالهای اخیر به دفعات مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید داشتند و حتی در دیدار اخیر با اعضای محترم هیئت دولت هم مجدداً بر این موضوع تاکید شد. فکر میکنید در شکل گیری این اتفاق بزرگ الان در چه وضعیتی هستیم و در واقع ارزیابی شما چه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول این نقد دارم سوال برنامه شما، یکی این که گزینه هیچ کدام چرا نداشت، دوم این که این مواردی که گفتید رو حالا نمیدونم بر چه اساسی بود، ولی یک نکته که باید توجه بهش داشته باشیم اینه که مردم سمت کیفیت خوب میان. ما چقدر تونستیم روی زیرساخت‌های پیام‌رسان‌هامون کار بکنیم، چقدر تونستیم روی زیرساخت‌های شبکه‌های اجتماعی داخلیمون کار بکنیم؟ بگیم صفر، حداقل یه ذره راست‌تر گفت.
درسته.
مردم ما کسانی بودن که در زمانی که هنوز از وایبر استفاده نکرده بودن، یعنی بعد از بحث فیلترینگ ویچت، به سمت 20 فون رفتن، حرکت کردن، درست میگم، و از تماس رایگانش استفاده میکردن و بهره برداری میکردن. خب 20 فون رو فیلترش کردن، دسترسی تماسش رو بستن، مردم رفته بودن سمتش. همه الان از مردم بپرسه چند نفرشون میدونستن که اصلا این شبکه ایرانی هستش؟ دنبال ایرانی و چینی، ویچت چینی بود دیگه، دنبال این حرفا ملت ما نیستن. مردم ما دنبال کیفیت هستن. بپذیریم آقا کیفیتمون خوب باشه 100% مردم میان سمتش استفاده میکنن. تو بحث سایر شبکه‌های اجتماعی هم شما نگاه بکنید، هر کدوم که کیفیت بهتری تونستن ارائه بدن، مردم نظرشون بهشون جلب شده تو تمامی موارد. و اما در خصوص سوال شما بحث مقام معظم رهبری، اولا که من خیلی خرسند هستم اینجا آقای آسوشه رو ما در خدمتشون هستیم، چون ایشون به شدت مطلع و خب کسی که در بطن این موضوع هست خیلی بهتر میتونه همشه نکاتی رو مطرح بکنه، ولی خب بندم به عنوان حالا یک شخص بیرونی باید بگم که نگاه‌های منفی نسبت به شبکه ملی اطلاعات خب خیلی زیاده. گام اولی که ما شبکه ملی اطلاعات رو باید تشریح بکنیم ضرورتش چیه؟ ضرورتش اینه که آقا اولا که مقام معظم رهبری که فرمود 15 سال پیش این بحث شبکه ملی اطلاعات رو مطرح کردن